من خیلی این دانشگاه مملکت رو میرم، تو دانشگاه فنی که نیاز به استدلال ذهنی بیشتری هست خانوما کمتره، اما دانشگاه علوم انسانی کمپلت دست ایناست. کمپلت باور کنید دانشگاه پزشکی کمپلت دست خانوماست. اونجایی که در مقابل تو استدلالات قوی تره، احساسات ضعیف تر، نتیجهش میشه این. گرفتی چی شد؟ ببین در این طرف خانم ها استدلالشون ضعیف تر، قدرت تفکر فرق میکنه با عقلانیتو. گرفتی چی میگم؟ نه اینکه اینا احساس نداشته باشن شما اصلا استدلال نداشته باشین، نه، اما چون در شما احساسات قوی تره شما هیچگاه به این گناه ها آلوده نمیشی، دوچار گناهانی میشی که استدلال درش ضعیف تره. یعنی چی؟ غیبت. یعنی فکر نمی کنی به عاقبت این کار که حتی به لحاظ دنیوی اگه حرف به گوش طرف برسه چی میشه، اگر فلان بشه چی میشه. کمتر نمیگم، خدای نکرده، اصلا و ابدا نیست. این تفاوت از زمین تا آسمون، تو همه چی تفاوت هستش عزیز دل من. و اینو بهتون میگم، یه خانم کانادایی اومده بود ایران، من باهاش صحبت میکردم، ایشون مسلمان شده. بهش گفتم چی شد مسلمان شدی؟ گفت من قوانین حقوق زن در اسلامو دیدم مسلمان شدم. یارو طرف کشور وسط عشق و حال بوده ها، اینی که آرزو میکنه بعد از این دیگه بکشه خودشو برسونه مثلا ارمنستان، از اونجا برسونه خودشو، یه ساک ساکی کنه بگه من دستمو زدم اروپا برگشتم. اون وسط اونجا تو قربن تو کانادا بوده، شمال امریکا، خدمت شمال قاره امریکا مطرح زدم. بهشون میگم برای چی؟ میگه مردای مسلمان ناراحت نیستن از این همه بگم پوان هایی که نسبت به زنان داده شده. گفتم چی میگی بابا؟ ما صبح تا شب جواب اینا رو بدیم؟ چه صبح تا شب انجمن های فمینیستی ان جنگولک بازی اینا رو میندازن؟ بعد خدمت شما گفت برای چی بگید من بیام باهاشون صحبت کنم؟ گفتم تو اول جواب منو بده. تو این موارد یه نفر اینجوری میشه، من سریع میشم مخالفش، میخوام ببینم طرف چی میگه، تو جمع که بتونم مخالفت میکنم. آقا یه قوانین از اسلامی در مورد زنان گفت من به عمرم نشنیده بودم. گفتم پاشو برو، تو پاشو برو همون خارج، تو ایران باشیم و مردو بدبختیم به خدا. آقا شما نمیدونی بابت شیر دادن زن میتونه پول بگیره. بعد وظیفه‌ش آ بچه بدونه باید شیر بده؟ میگه نه وظیفه‌ش نیست، اسلام میگه باید. آقا تو ببین توی خارج عزیزان بدانید زنی که سر کار نره میندازنش بیرون خونه، مرد میره زن میگیره که هم میل جنسیش ارضا بشه، از طرف یه حال کردن بچه هم به دنیا بیارن، نشد مهم نیست، اون زنه پولم بیاره. متوجه شدید؟ فقط همینه، سر کار نره بگه میخوام بشینم تو خونه، میندازش طلاقش میده، میره یکی دیگر میگیره. کثافت هم تا جایی است که در کشور مکزیک خودشون اعلام کردن در میان زنان متعلقه و طلاق داده شده، زنانی که دختر دارن بیشتر زودتر ازدواج میکنن. یعنی مرده میگه من هم صاحب زنه میشم هم دختراش. اینقدر کثافت داره بیداد میکنه. عزیز من شما چه میدونی چیه؟ دهنا رو با کردن، چشا رو بستن، نمیدونه داره به چه دینی توهین میکنه، نمیدونی چه قوانینی رو داری نادیده میگیری. فوق‌العاده است، فوق‌العاده است به خدا قسم. برای دلیل میارم آقا توی اسلام نمیتونی بزنه. الانم این اتفاق تو کشور خود ما افتاده، مردها دنبال زنان کارمند میگردن. برای چی؟ به خاطر اینکه میخواد درآمد مالی داشته باشه. یعنی دیگه یک شأن زن اومده پایین‌تر، شما خبر نداری بلا سرتون اومده. فکر میکنی آره ما رو در جامعه پذیرفتن؟ اصلا و ابدا نیست. اون اصلا اگه بخواد شما برمیگرده نگاه میکنه بهترین شغلها و پردرآمدترین ها رو هم انتخاب میکنه. متوجه شد این اتفاق افتاده؟ کمتر دیگه پسری میگه من زن خانه دار میخوام بشینه تو خونه وظیفه منو برام بیرون، نه که بشینه تو خونه بپوسه کارکرد اجتماعیشو داشته باشه، بره اینور کلاس نمیدونم هنری میخواد بره، بره چه میدونم آموزشی بده، هر کاری میتونه انجام بده. این اصلا به اون معنا نیستش. در اسلام تو نمیتونی اینو بفرستیش سر کار، میشینه تو خونه میگه حال میکنم بشن تو خونه، تازه باید حقوقم بدی بابت بچه بزرگ کردن. میدونستی شما یا باید کلفت بگیری برای زن برای کار خونه، میتونه دست به سیاسفید نزنه، حقوق اسلامیه. دیدی گفتم این خانم خطرناکی؟ گفتم پاشو بدو برو بریم بابا، منم دارم خطرناک میشم. خدمت شما عرض بکنم آقا قوانینو داشته باش. میگه چرا یه مرد میتونه 4 تا زن بگیره؟ اصلا به این فکر کردی چرا 4 تا؟ چرا نشد 5 تا؟ چون خمس بهش واجب میشه. خدمت شما عرض بکنم نه عزیز من، واقعا کسی به این فکر نکرد بابا چرا 5 تا نشد، چرا 6 تا، چرا نگفت 3 تا؟ به اینا فکر نمی‌کنی. فقط قرآن میگه فلان فلان شده ها لقوم یعقلون، یکم اون کوفتی زهرماری رو کار مناز نایلون کشیدی روش آک آک مونده. خب آقا ببینید چه جوریه، تحقیق انجام شد نتیجه فوق‌العاده و شگفت‌انگیز. دقت بکنید در میان اعراب جاهلی که واقعا حچل هفت بودن اینا، اصلا نگاه کنید ویلدورانت میگه چی میگه؟ میگه شما از محمد چی میخواهید؟ معجزه از این بیشتر که عرب جاهلی را وادار به این کار کرد که روزی 5 بار خودش را بشوید. وضو گرفتن رو داره میگه. میگه معجزه از این بیشتر چون نمیشناسی. به غیر از قبیله قریش که اینا متمدن بودن تو شهر زدیم، بقیهشون در به داغون بودن. یارو شش ماه عموم نمیرفت. یه شطور میشناخ، یه بیابون، یه خورما، تمام شد رفت. با هیچ کاره. اشعار اعراب جاهلی رو بخونید، میگه من افتخارم این است که برادر خودم رو تو خیابون توی بیابون خف کنم، بکشمش، بزنش، تجاوز کنم. ببینید اوج مثلا یه شعر و شعور یک نفره، بالندگی فرهنگی یه جاری داره نشون میده. آقا معجزه رو داشته باش، گفتم و علم الادم اسماء کلها. معجزه این دین علمه. معجزه زمان موسی جنگیری و جل جنگیری و جادوگری بود، یه پیغمبر فرستاد در حد ال کلاسیکو حرکت زد. جنگیری در زمان جادوگری موسی، جنگیری سلیمان، پیغمبر فرستاد همه اون جنگیرا و دم و دستگار عمل رو گفت بشینید حمالی کنید مثلا معبد بسازید. خدمت شما، در زمان حضرت عیسی پزشکی میبینید چی میشه؟ مرده زنده میکنه. و آرام آرام آمد، عزیزم گذشت، بشریت بزرگ شد، گذشت کارتون نگاه کردن، نمیدونم عصا اژدها بشه، مار درست بشه، اینجا چیزا. بچه که بزرگ میشه معجزه کارتونیه، بچه بزرگ درس میخواد، کتاب میخواد، معجزه شد کتاب. اولش هم با اقرا بخوان. علم و علم الانسان ما لم يعلم اومد. و ویژگی خدا اینه، از تو خونه فرعون نگاه کن، از تو خونه فرعون موسی بیرون کشید، از تو دل جهل نفهمترین انسانها، از تو دل اینها نهایت علم رو بیرون کشید که به عقل جن نمیرسید. خوب دقت کنید اینا رو، اینا مسائل مهمیست. آقا این عربا 40 سال فقط اوس و خزرج سر یه شطور با هم می جنگیدن. میخوام ببینید چقدر نفهم بوده. مرداشون کشته می شدن، نسبت جمعیتی شده بود 4-1. عربا اومدن پولیتیک زدن، رفتن تو دارالندوه نشستن، گفتن چه غلطی بکنیم ما، اینقدر زنا ریختن تو خیابون دیگه نداریم، چی شوهرشو بدیم اینا رو، بود دستشون باد کرده بودن. چی کار کردن؟ گوش کنید. گفتن از این به بعد دختران که به دنیا اومدن میکشیمشون. به ای زن به قتلت رو برای همین گفت، گفت اینا رو میکشیم. آخه آیکیو اندازه مگس فکر نداری واسه خود حرف میزنی؟ اینا اگه همه دخترا رو میکشتن، بعد ننه اینا کی بوده؟ و زن اینا کی بوده؟ بچه ها از کی به دنیا می اومدن؟ نه عزیزم، رنج داشت برای خودش. 4 تا دختر که به دنیا می اومدن میکشتن، 5 رو نگه می داشتن که برابر بکنن نسل رو. به ذات عزیزان بدانید تعداد نوزادان پسر بیشتر از دختره. به ازای 100 دختر 105 پسره، اما به سن ازدواج که میرسن دختر ها همیشه بیشتره. میدارید چه؟ مرگ و میر تو پسر ها بیشتره. دخترها زودتر به سن بلوغ میرسن، به آمادگی ازدواج میرسن، پسران دیرتر. این باعث میشه اصلا هیچ جای دنیا سراغ نداری که پسرها بیشتر از دخترها باشن. عمرن نه پیش نیامده. فقط یک شا چین، فقط کشور چین، اونم توضیح بهتون میدم. خدمت شما عرض بکنم که اینا میافتن دخترها رو میکشتن. خیلی جالبه، آخه خانم ها بیشتر هم عمر میکنن ها. به لحاظ عمر خانم ها خیلی بیشتر عمر میکنن. شما از ژاپن میری میبینی یارو 110 سالشه پیرزنه رو ویبرست داره راه میره، اصلا تعجب میکنی، عمرشون هم بیشتره. خب بعد حالا فرض کنید جنگ ها رو در نظر بگیرید که اومن مردان کشته میشن. خب اینا باعث میشه همیشه زنا بیشتر باشه به صورت عوامل طبیعی و غیر طبیعی. خب پیامبر اومد بشین گفت خب نفهما فلان فلان شده به همان شده ها، چرا میکشید؟ هر کدومتون 4 تا زن بگیرید. حلش کرد ماجرا رو. اگر میتونی، اگه مردی راهکار بهتر بده، نامردی نمیتونی بگی. ببین جرید کردم نمیتونی. من نشستم خودم پدر خودم رو در آوردم فکر کنم یه راهکار دیدم، نمیشه اصلا و ابدا نمیتونی. کار خدا رو نگاه کن. الان آیه ترکیب جمعیت اونجوریه، خیر فقه تو پویاست، میگه الان برای زن دوم باید بری چیکار بکنی؟ اجازه بگیر. یک سوال، مرد برای هوسرانی میره زن دوم میگیره؟ قبول، من اینو میپذیرم، اصلا میپذیرم، به عنوان شهوت رانی میره میگیره. زن دومه چرا حاضر زن دوم بشه؟ چرا از این ور جواب نمیدید؟ ناچاره باریکشلا. آها تو اروپا این تعریف نشده ها، تو حقوق مدنی اروپا این تعریف نشده. میدونی اسمش میشه چی؟ فقط یک زن میتونی داشته باشی در حقوق مدنی، فرد دوم نام معشوقه به خودش میگیره که هیچ حقوقی نداره. اسلام میگه چرا این کارو میکنی؟ اون نیاز جنسی داره، اون نیاز داره به عنوان یک انسان. خب حالا شما فرض بکنید زن شوهرش بمیره، دختراش بیشترن، زن شوهر مرده رو پیدا کنیم یکی واسش. ها چی میشه؟ اسلام میگه که تو میتونی با ازدواج، اولا ببین مسیحیت نیست که میل جنسی قبیح باشه، نه، آزاد، خیلی درست در قابل در یک چارچوبه، میگه چون اون نیاز داره باریکلا میتونید این رابطه باشه، منتها زمانی که ایشون صیغه شد و یا به عنوان همسر دومی پذیرفته شد دیگه حقوق داره، نمیتونه امروز باشه نباشه. مارادونا بچهش با معشوقش 4 ساله بود ازدواج کرد، هم مارادونا فوتبالیست با معشوقش رابطه جنسی داشت، بعد اون بچه هیچ حقوقی نداره در کشور آرژانتین، هیچی، اصلا کان لم یکن شیئا مذکورا، من این چی هستیم؟ متوجه شدید؟ اینا باید پاسخ بدید، کسایی که همینجوری دهنا رو باز میکنید، چشا رو میبندید، بتونید به اینا اول جواب بده، اول اینا جواب بده تازه من حالتو میپرسم. آقا من به این خانم گفتم پاشو برو، تو خطرناکی. آقا زدن زن، آره چینو بهتون بگم، تو چین فقط میتونن یه بچه داشته باشن، درسته؟ اونا میان با دستگاه سونوگرافی تشخیص میدن بچه که پسره، نگهش میدارن، دختر باشه سخت جنین میکنن، باعث شده جمعیت پسران در چین 10% بیشتر از دختران باشه. برای اولین بار دست بردن تو خلقت خدا، بیچارگی و بدبختی دارن میکشن، حالا دارن میزنن تو سرشون احمقا، همون اتفاق اعراب جاهلی داره میفته، چی؟ و ایه زن من قتلت داره میفته، دارن زنان رو میکشن. خدمت شما عرض کنم دارن میزنن تو کلهشون، کلی قانون کشتن در آوردن، قانونش میبینی چیه؟ داشتن دستگاه سونوگرافی حکمش اعدام است. اینقدر ماجرا فاجعه شده، کجای کاری؟ آقا چرا اسلام گفته زنو میزنی؟ اولا به خدا وکیل این چه زدنی؟ گفت نه که فکر کنه میزنی، میگه اگر به حرفت گوش نداد در درجه اول باش صحبت بکن، نشد باش همخوابه، نشد نشد فلان، دوری کن، آخر دیگه مثلا بزنش، بعد زدن رو داشته باش. اولا که میزنیش هیچ جاش نباید کبود بشه، چه جور زدنیه؟ بعد بزنید دندونا بریزه تو دهن شپلق بیرون. خب اما نه عزیز من، اینجا رو داشته باش، حدیث میاره خیلی عجیب، میگه زن رو میخوای بزنی با شاخ ریحون بزن. مچل بودن خودتون رو فرض میکنید، به خدا یه ریحون دست، یه ریحون یعنی گل، یه برگ گل دستت بگی، بگو دستتو بگی. بعد خود میگه بابا ما چقدر زایه شدیم اینا، فعلا مینازی کنار، میگه با چوب مسواک بزن. بابا چرا روی این احادیث و این روایت فکر نمیکنید؟ یعقلون یعقلون، یه کمی فکر کنید، چوب مسواک اندازه سیگاره، مکه میرفتم میآوردن، بگی دستتو. من که بگی چشش اینجوری یه کاری بکنی بابا، مگر نمیشه آخه؟ من هر کاری بکنی نمیشه آخه، میری بابا نه من چیکار کنم اینو؟ یه یاری زنش رفته بود بیرون، دیر اومده بود، شوهرش اومد گفت تنها چیزی که به شما گوش کن، میگه زندگی همچون خیمه ایست که ستون آن مرد خود خیمه زن، مردان قوامونن، قوام از ستون به معنی ستون میاد، قائم ستون، میگه این ستونه. جالبه حتی شما نگاه بکنید این خیمه بدون ستون بازم میگن خیمه افتاده است، درسته، اما ستون هیچ معنی نداره، متوجه شدید؟ به خاطر همین خیلی عجیبه، دقت بکنید، خانواده هایی که پدر از دست میدن، مادر خیلی چتر محبتیشو محکمتر میندازه، این خیلی عجیبه در وجوده، اصلا محبت زن قابل مقایسه نیست، پدران تک تک شما فلان فلان شده ها، به غیر از حدیث اول که بزرگان ما هستن. خب خدمت شما عرض بکنم، بلا استثناء موقع که ونگ و وونگ میکردید، خب به دنیا اومده، بلا استثناء حداقل یک بار تو ذهن مبارکشون اومده که متکار بذارم این لامصب خفش کنم، قطعا اومده، یک بار اومده، اما از مادر امکان نداره، امکان نداره، اصلا دور نمیکنه بچه از خودش، دور نمیکنه. حالا فهمیدی چی شد؟ بعد از ازدواج، عزیز دل من، بعد از ازدواج مرد تبدیل میشه به مرور زمان موجودی استدلالی و خشک و خشن و فیزیکی که قدرت احساسات داره، و زن میشه موجودی احساسی که قدرت منطق داره، کامل شدی در دوتا. در نگاه اسلام زن و مرد مثل دوتا آجری که هشتی شکل به هم تکشه دادن، اینو برداری این افتاده، اینو برداری این افتاده، اینجوری نیست که بود و نبوده این بر این فرقی نکنه، اصلا و ابدا، فوق‌العاده است. امروز آقا رسیدن به این مطلب، آقای دکتر قدیری ابیانه، نماینده سفیر ایران در مکزیک، یه سخنرانی میره در مورد حقوق زن در دانشگاه مکزیک میکنه، 380 نفر مسلمان میشن، 8 نفر از فعالان فمینیسم مکزیک. میگه بابا ما کل داشتم، فعال فمینیسم یعنی خیلی حقوق زن میخواد، فهمیدی؟ میگه اوه اوه حقوق ما اینجا بوده، تمام این حقوق داده، فقط به تو گفته نگاه کن، گفته که شما از این اجازه بگیر، این مدیر خارجی تو مدیر داخلی، این مدیر کلان تو مدیر خرد، اگه بخوان همه کلان نگاه کنن فله‌ای میشه زندگی، جزئی نیستش، فوق‌العاده است به خدا. اینم آخرش بگم بحثم ادامه بدم، میگه مردی زنش دیر اومد خونه، گفت کدوم قبرستون در ری بودی؟ گفتی شرفتان خونه خواهرم. گفت خب باش. هیچی بهش نگفت. صبح که برای نماز بلند شد، این رفت نگاه کرد، دید رفته داره تو حیاط وضو میگیره و مسواک بزنه برای نماز. منتها به جای مسواک معمولی دسته بیل داره میکشه دندوناش. نه با چوب مسواک بری تنبیه بکنی. اونم زرنگ بوده. علی حال. حالا ببین عزیز دل من. این چه با 48 ساعت تاخیر شما میخندید بابا اینا. آدم یاد اون جوک گفت دادن و اینا. خب برمیگرده این بابا یارو خارجی میگه مادرت چی کار میکرد؟ یعنی باباش نمیپرسه. حالا جالبه داشته باشه به مادر این کیه؟ نقش او در این ماجرا چه بود؟ خب من هنوز همه خاطراتم بر نگردونم، اما خانواده مادرم کاملا در این جریانات نقش داشتن. میدونید مادرم منو به این کارا کشون، هر دو پدر و مادرم منو به این کارا کشونن، نه رو باباش خالش کردن. ازش میپرسه الان مادرت کجاست؟ این چی میگه؟ خورخور میکند، لولو است، یه گوشواره 3 کیلو نیمی دارد ها، کله اش رو نصف تراشیده، ابروی چپش را زده. نه عزیزم نگاه کن چی کار است. اون توی شیکاگو زندگی میکنه، عضو کمیسیون ارتباط انسانی شهر و شخص محترم، نماینده حقوق بشر شهرشونه. گفته دوزارید ببین زنه چیجور تعجب میکنه این حرف. تعجب داره والله. آقا این گذشت، شما همینو میگه. پس ببین این اتفاق بوده، اولا که چه برخوردها شدی خانم ویکیپالین سری سانسور خبری شد اینا. گذشت سال 1999، یک خبرنگار سپیچ سریش به اسم الکس جونز شروع کرد بره این ورون ور سرک کشیدن. متوجه شد یک مجسمه‌ای در ایالات متحده هست در شمال کالیفرنیا به این قد و قامت، همون جغده. حالا میفهمی عزیزان که راز دلار منو دیدن یا خوندن چرا گوشه دلار جغد هست. جغد پرستانی که تونستن مخفی خودشونو ادامه بدن، ادامه حیات بدن. بعد همه از خوش میپرسیدن چیه، نمیدونستن سازندش که، فقط میدونستن هر سال تمام کله گنده های امریکا و دنیا میان در ماه جولای میرن در این منطقه که معروف به بوهمیان گروو. عزیزان این کلماتو سرچ کنید تو اینترنت، خودتون کلی مطلب میتونید درش پیدا کنید. بوهمیان گروو یعنی بیشه، شکارگاه، گروو. بوهمیان بوهمی ها، بوهم ژاکوب، بوهم همون کسی که تو مقاله ایکس هم در موردش توضیح دادم که 1600 میلادی دستش اینجوری گرفته. اینا از فرقه اونن. خدمت شما عرض بکنم این تصاویر رو مردم آمریکا دیده بودن، میگفتن هیچی، یک مثلا اردو تشکیلاتیه. بعد اینا میگفتن بابا این چیجور اردو تشکیلاتیه، هم سیاستمدار اونجا هست، هم خواننده، هم نویسنده، همه معروفا، کله گنده های دنیا. وجه اشتراکش اینه که همشون کله گندن، معروفن، بزرگن، آدمی تو چش میان. بعد خدمت شما اصلا پاسخای داده نمیشد. این عکس من مصطفی 1900 مثلا 10-20. ببینید اون همون عکسی که تو فیلم استفاده شده بود، یکی از جلوی چشم شما میگذشت. اینا چی این لباسای عجیب غریب چه تنشون میکنن؟ و بی سی رازش چیه که یک جغده، یک تشکیلات به شدت پیچیده و قدرتمند در ایالات متحده به اسم بوهمیان بی کلوپ، کلوپ بوهمیان ها، همین ها هستن که میرن در بوهمیان گروو، شکارگاه بوهمیان ها هر سال جمع شد. خدمت شما بعدها عکسای جدیدتر هم ازشون در اومد، مال 1991 این عکس. بعد عکسای بود چیز عجیب غریب نشون داده میشه، یک تابوت میدیدن دارن میبرن به سمت این جغده. این اون که میگفتم جغد توی گوشه دلار هست، همون جغدی که به شجکی الان بود. خدمت شما عرض بکنم موارد اینا لباسای پیچ عجیب قرمز تنشونه، بعد جلوی جغده آتیش روشنه، داره دوزاریا میفته. خدمت شما عرض بکنم و این در این عکسی که تابلو واضحه که آتش جلوی جغد روشن شده. خدمت شما عرض بکنم که حتی مثلا در تصویری از پدر جورج بوش شما میبینید همین جغده، جغده بی سی روی کلاهش خورده، حال نمیم نسبتا دیده میشه، تصویر لپتاپ بهتر. خدمت شما عرض بکنم که اینا توجه الکس جونز رو جمع کرد. الکس جونز بلند شد، حواستون به من باشه، 1999 ماه جولای که اینا جمع شدن، رفت با کارت خبرنگاری، خبرنگار سپیچه لس آنجلسیه، کارت خبرنگاریشو گرفت، گفت سلام علیکم، کلاش انداخت درونش بره تو. من کجا عزیزم؟ من خبرنگارم. گفت باشه خبرنگار. گفت من میخوام برم فیلم بگیرم. گفت خب نمیذاریم فیلم بگیری، اینجا فرق میکنه. آقا کش خودشو راش نه. گفت بابا من رفتم از مهمانی خصوصی رئیس جمهور فیلم گرفتم. گفتش که نه اینجا فرق میکنه، نمیتونی جواب. این حس خبرنگاریش همچین جری شد که بره ببینه اونجا چه خبر. سال بعد یک هفته قبل از اینکه مراسم شروع بشه بلند شد رفت اونجا. از یه هفته قبلش رفت تو جنگل قایم شد. فیلمش هست، بنویسید الکس جونز دانلود، الکس جونز اصلا فیلمش میاد، انقدر تابلوه. منتهای 3-4 ساعتی باید بگردید، اگه خوش شانس باشید شاید زودتر پیدا کنید، چون سریع امریکایی لینکشو میزنن، لینک دانلودشو ما هی میذاریم اونا هی میزنن نامردا. صبح تا شب کار ما این شده، 20 دفعه دانشجو گذاشتیم صبح تا شب هی دارن آپلود میکنن اونا میزنن، فقط پیدا میکنن نام. خدمت شما عرض بکنم که توی اونجا از لحظه‌ای که رفتن توی، من یه تیکه فیلمشو دارم خودم، از لحظه‌ای که رفتن توی باغ توی اون منطقه جنگلی دارن فیلم میگیرن. همینجوری مثلا فرض کنید رئیس جمهور فردا بخواد بیاد اینجا، فردا بخواد بیاد تو الان میتونی بیای اینجا، فرداست که نمیتونی بیای. درسته اون منطقه مردم میرفتن میدن بابا جلوی جغد زغال ریخته، آتش ریخته، هیچی نمیفهمیدن. یه سری امکانات هست، دستشویی هست، مثلا رستوران های اونجا هستش فلان. آخر الکسون سال 2000 میره اونجا قایم میشه، شب هنگام که جشن اینا شروع میشه تو تاریکی شب این میاد بیرون. اون چه رو که میبینه باور نمیکنه. جالب اینجاست از تمام صحنه ها فیلم گرفته ایشون. من یه دیگه فیلمشو میذارم ببینی. خدمت شما عرض بکنم الکس جونز، الکس جونز هم بله تا این فیلمو گرفت اومد بیرون، فیلمو پخش کرد تو اینترنت، گفت اگر منو کشتن کار ایناست. اما اصلا و ابدا حق نداره با شبکه‌های بزرگ مصاحبه انجام بده و فلان. یک تلویزیون آنالوگ داره، دیجیتال نیست، از این آنتنیا تو لس آنجلس همش خبر پخش می‌کنه. جالبی که کار عجیب الکس جونز اینه که 6 ماه قبل از 11 سپتامبر پیش بینی کرده بود. با فیلمش هست، میگه منتظر باشید عربا با هواپیما بزنن به این ساختمونا. همینجوری میگه قشنگ. حالا هواپیماش اگه مطمئن نیستم گفته باشه، اما میگه عربا این ساختمونا خراب می‌کنن به بهانه ما جنگ رو میندازیم. اما کسی حرفش نشنید. تو فیلم 2012 اینو میگه ها، تو فیلم 2012 سه دسته پژوهشگر نشون میده. پژوهشگر اول اون بدبخت خلوازی که تو بره بیابون داره کار میکنه، اون امثال الکس جونز اینان حقیقتو میگن اما به رسانه دسترسی ندارن، خودش باید برای خودش رادیو درست کنه. درسته؟ دسته دوم اون هندی است، پژوهشگره، در مسیر اینا کار کرده اما از نژاد برتر نیست و با دولت‌های صهیونیستی ارتباط نداره، اونم میمیره. اما این سیاه پوسته چون داره وام میده به قولی، در علم خودشو در اختیار ثروتمندا قرار داده، میبرنش با خودشون، تمام شد. دلیلش اینه، اینا قشنگ داره جا میندازه. صداش رو میبینید، نگاه کنید این گوشه رو میبینید، این توی کارتونی قایم کرده، این کادرشو مشکی کرده، این گوشه برای همین بسته. نگاه بکنید یک چیز رو میندازن تو آتیش، میگه دور شو ای غم ملال آور، انرژی منفی برو. میخواد چی بگیره؟ قدرت بگیره، انرژی مثبت بگیره. این انرژی بازی ها رو حواستون باشه ها، به خیلی اسمای چیز دیگه براتون جا میندازن. دقت کنید آتش رو روشن کردم. الکس جونز نسبت به مراسم اینا هیچ اطلاعاتی نداره، فقط فضوله. رفته دیده. حالا جالب میبینی جنازه رو انداختن تو آتش. شروع میکنه کنار دوربینش حرف زدن. ببین چی میگه. میبینید که اونا مجسمه شبیه انسانو میسوزونن. بعد خوب نگاه میکنه میبینه بود خیلی شبیه آدمه. خب عقلش نمیسادم کسی آدم بنازه تو آتیش. بعد میگه فکر کنم مجسمه است، فکر کنم مانکنه مثلا اونجا گنداختنش. بعد میبینه نه بابا خیلی شبیه آدم. میگه اما ممکن است انسان واقعی هم باشد. آقایون خانم ها، اینجا در این باشگاه اتفاقات عجیب زیادی رخ میدهد. میگه در شمال الکس جونز که این کارو کرد، شروع کردن علیه فیلم ساختن، کارتون ساختن، مسخرش کردن. یکی این کارتونای تیکشو ببینید جالبه. ببینید کودکی رو دارن میخوان قربانی کنن. نکته، مگه الکس جونز گفت اینا کودک قربانی میکنن؟ نه، ببین تو کارتونی که ساخته یارو خوشو لو میده. کار خدا رو ببین. در مورد این کودک دقت بفرمایید. یک چشمش درشت بیرونه، چشم دیگرش رو موهاش رو ریخته. به این آرایشمو میگن ایموشن. خدمت شما عرض بکنم این مال مصریان باستانه. بچه قبل از این که به سن بلوغ برسه در مصر باستان باید موهاشو میره روی چشش به صورت تک چشم. بعدن همین صهیونیستایی که نفوذ کردن در میان ژاپنی‌ها دقیقاً تو کارتون اینو یاد دادن. گفتن این کار بکنن. الانم که آرایش موی امو که دیدید بعضی از این دختر خانوما موهاش میزنن یه طرف روی چششون، خودشون نمیدونن چه الگویی دارن استفاده میکنن. یعنی اگر مدل موش روی چشش ریخته میشد به این معنا بود که این به سن بلوغ نرسیده، کودک چیه؟ معصومه. ببین اینو دارن مینازن تو آتش. وقتی مینازن تو آتش پشت قفس نگاه کنید، صلیب معکوسه. این علامتی که کجای کار کرده بودید اونا اون طرف ها، این ورم هستش. خب نماد مسخره کردن مسیحه. جشن بالماسکه. خب الکس جانز شبیه مادر روحانی نشون میده، مسخرش میکنه. اینا رفتن تو بوهمن گروپ پریدن پایین، ماسک میزنن که لو نرن. با دی در شب نگاه میکنن ببینید مسخرهشون میکنن. به جای مجسمه مولخ و جغد، مجسمه چی میبینید؟ شبیه به آنتوان لاوی، بنیانگذار شیطان پرستی نوین در امریکا. ببینید چه قشنگ، یعنی ما اینا رو قربونی اون میکنیم. این کسی بود که اینا رو اصلا اسمو مطرح کرد، شیطان پرستی. اینا از خداشون این کلمه استفاده بشه، از خداشون این مورچه چه کله پاچش بشه بابا، شیطان چه پرستیدنش بشه. و اینو بدونید بنده جلسه سخن نمیزنم به اسم احتضار شیطان، یعنی جان دادن. شیطان به آخره عمرش نزدیک شده، چون میدونید با چه اتفاقی که گردنش زده میشه. اون اتفاق ملموسه، ملموسه، قشنگ حس میکنیم ما اینو. به این رعد و برقایی که میزنه دقت کنید، برای قربانی کردن رعد و برق میزده میشه. اینو کجا دیدید شما؟ رعد و برق خوردن برج بابل. خود همین هم آرایش چهره شبیه آنتوان لوبیه. به این بچه رو مینازن توی آتش نکنه. دوستان و عزیزان خدمت شما عرض بکنم، اون قربانی کردن پس میبینید هنوز که هنوزه داره انجام میشه، ذره ای تغییر نکرده، به همون شکل. اما نکته که من میخوام به شما بگم، بذارید اینم بتون نشون بدم، حیفه. خدمت شما عرض بکنم اگه بتونیم پیداش بکنیم. بله، این بخشی از سریال هم مستند ظهوره. خب با توجه به این زیرنویس شده من این انتخاب کردم که راحته. نگاه بکنید، نکته جالب. چه چیزی این سیستم رو به هم محکم نگه داشته؟ چرا طبقه ممتاز کاملا مطیعانه از این طرح‌ها پیروی می‌کنن؟ چون این بخشی از مذهب آنهاست. چون اگر چه ممکن است آنها از دید عموم مسلمان، مسیحی یا یهودی به نظر آیند، اما در خفا و پنهانی همگی شیطان پرست هستند و این طرح‌ها آنها را به مقام‌های بالای سیستم برده است. یا فکر می‌کنی فردی چون جورج بوش تمام راه برای رسیدن به ریاست جمهوری را با تکیه بر هوش و شجاعت خودش پیموده است؟ می‌فهمی با آی‌کیو خودش رئیس جمهور شده؟ نه عزیز من، آلیستر کرولی میگه که کسانی را که جن ببلن را در رحم آنها شراکت دادم اساتید معبد خواهند شد. از اون طرف میبینید جورج بوش میگه، میگه که افتخار میکنم که فرزند نامشروع آلیستر کرولی هستم. میدونید آلیستر کرولی پدر بزرگ مادر جورج بوش بوده، متوجه هستین؟ میگه افتخار میکنم که آن نطفه حرام ادامه پیدا کرده. میگه فکر میکنی کسی که تو این پلا رو بهتون نشون دادم، اونه که عضو سیستم خاصی بود، از ستا میرفتن بالا. این رهبران از این برنامه شیطانی پیرو میکنه و برای فرمان روی دجال آنتیکرایست اصرار دارن. اگر شما تحقیقات انجام داده باشید، بایستی از انجام مراسیک شیطانی توسط این رهبران در مکانهای مانند بوهمیان گروو، کسی که میخوان سرچ کنه همین کلمه رو بنویسن، مطلب در موردش زیاده، بوهمیان گروو، اطلاع داشته باشن. حالا تا موقعی که دوستان مینویسن ماجره بگم. آقا چندی گذشت، جناب آقای دیوید گرگن مشاور ارشد 4 تا رئیس جمهور آمریکا رو لخت مادرزاد تو منطقه بوهمیان گروو یه شکارچی عکسشو گرفت، بعد اینو برد داد به واشنگتن تایمز، گفت اینو بگی میفروشن دیگه، تو کشور خارجه همین جوریه، کاری ندارن. خیلی جالب بدونید بعضی درآمدشون، این یارو که بازنشست میشن پیرمردا ترت میشن دیگه، خانواده معنا نداره، بچه‌هاشون که سراغشون نمیان، خیلی وقت اینا میمیرن تو خونه‌هاشون، همش بو میگیرن یه هفته هفته اونجا، میان دوربین میذارن خونه مردمو دید میزنن، پیرمردا پیرزنن. معمولا چه فیلماشون دیدید تا یه قتل هم میبینن زنگ میزنن به پلیس، به کارشون همینجوری پایدن مردمه. خدمت شما عرض می‌کنم، شکارچی می‌بینید یه عکس می‌بینید یارو چه لخته، عکس ازش می‌گیره، بعدم چقدر شبیه دیوید گرگنه، میبر میده به واشنگتن. بعد به روزنامه عکسشو چاپ میکنه. ببخشید عذر، خبرشو میزنه. این دیوید گرگن مخالفت میکنه، میگه چرا این کار کردی؟ دروغه. میگن اگر میگی دروغه ما اصل عکسو بزنیم. خب اون کوتاه میاد دیگه حرف نمیزنه. چندی پیش این ماجرا مال دو سالم نمیشه، گفتن زن جورج بوش رو در همین حالت دیدن، که یک فردی در منطقه بوهمین گروو باز دوباره در حالت برهنه اینو دیده. خدمت شما عرض بکنم این باعث میشه که همین الکس جونز آقای دیوید گرگن رو تو خیابون میبینه، ازش صحبتهایی گرفته. میخوام با هم دقیق بشیم، صحبت رو گوش کنیم. صحبتهایی ازش گرفته، زنده پخش ضبط شده، دیگه نمیتونسته طرف خبر نداشته میخواد بیا سراغش. ببین چه حرفایی بینشون رد و بدل میشه. خیلی اتفاقی با دیوید گرگن مشاور ارشد 4 رئیس جمهور برخورد کردیم. فقط یه سوال دیگر، من مقاله‌ای در روزنامه واشنگتن تایمز خواندم چندین سال پیش که شما توضیح داده بودی در مورد سازمانی و الان در روزنامه وال استریت هم هست، در خیلی روزنامه مختلف موجود است و آن گروه بوهمین گروو است. ببین تا اسمش میبریم چجوری میشه قیافش. بعد شما با آنها مخالفت کردی و گفتی من اطراف جنگل برهنه راه نمیرفتم. این همان مقاله واشنگتن تایمز است که او گفت در اطراف جنگل مثل بقیه برهنه راه نمیرفته. کلمه نیکد رو شما میبینید. به منمن میفته. مشاور ارشد 4 تا رئیس جمهور. رئیس جمهورهای آمریکا معمولا مثل کشور خودمون 8 سالن. یعنی معمولا این باب دیگه، یک رئیس جمهوری که هستش 8 سالشو رئیس جمهوری میکنه. 4 تا رئیس جمهور، 4 8 32 سال رئیس جمهور دموکرات شده جمهوری خواه، این ثابت مونده. بعد ببینید بازی‌ها اینا نه. در مورد اسرائیل هیچ نظر اینا هیچ وقت فرق نمی‌کنه. خدمت شما عرض بکنم که من به منمن میفتم که من نمی‌دونم در مورد کدام گفته صحبت می‌کنید. در مورد چنین گفته اصلا اطلاعی ندارم. گوش کنید، من یه عضو راضی از بوهمین گروه هستم. من کسایی که اونجا میان دوست دارم. ببین ترسیده بنده خدا، من دوستشون دارم، اینو بد نیستن. یارو ازش پرسیده تو برای چی اونجا لختی پتی رو میرفتی؟ میگه من اونا رو دوست دارم فلان. اگه یکی نفسی بیاد به حرفو بشه میزنه، میگه بار با چرت و پرت نگو دیوانه، اصلا جوابشو نمیدی. خب واقعا خوشم نمیاد در مورد این گروه بیشتر صحبت کنم. شما هیچ وقت در جشن مرده سوزانی نگرانی شرکت داشتید؟ روکو پوسکنده، فکر نمی کنم نیاز باشد در این مورد با شما صحبت کنم. واقعا درسته. من الکس جونزم، سال 2000 مخفیانه به داخل گروهشون رفتم. من کسی هستم که همه جا رسواشون کردم. از اونا فیلم گرفتم به تلویزیون بردم برای تماشا. من بعد چی بهش گفت؟ گفت من به خاطر این کار احترام برای شما قائل نیستم. رد نکرد ماجرا رو. گفت تو کار بدی کردی. واقعا بله. مقامات بزرگ رسمی زیادی با اونجا میان میرون و هیچ کس هم حق نداره چیزو بدونه. میگه جریان چیه؟ این کله گنده اونجا چیکار میکنه؟ الکس جونز میگه 52 تا فقط نماینده کنگره دیدم اونجا، 4 تا رئیس جمهور اونجا دیدم، 4-5 تا رئیس جمهور. یعنی چه رئیس جمهوری که قبلا بودن و دورش رو گذاشتن. من در مورد شما چیزی نمیدونم. میگه من نمیدونم تو کی که اینا رو جواب تو بدم. جالبه ببینید، پس رد نمیکنه، صحتش رو تایید میکنه. میگه من به تو جواب نمیدم، من نمیدونم تو کی هستی. من در مورد فیلم شما هم چیزی نمیدونم و اگر با توافق دو طرفه با آنجا میروید، شما با انتشار آن فیلم آن توافق دو طرفه را نقض کردید کاملا. پس گفت اگر رفتی با توافق دو طرفه اون تو، نامردی کردی، نباید این کارو میکردی. چرا فیلمو بردی بیرون؟ من به خاطر آن کار احترام برای شما قائل نیستم. واقعا من متاسفم که شما توافق دو طرفه ای را پذیرفته اید که وقتی داخل هستی نبایستی از آنجا چنین فیلمی میگرفتی. کامل دیگه اینجا تایید میکنه، غافل از اینه که من خود دو در بازی رفته اون تو. تازه دوزارش افتاد، میگه شما موقع رفتن با اونجا توافق دو طرفه داشتید؟ میگه نه. چجوری؟ آره. اینا میگه نه. بعد از اون دیگه جوابشو نمیده. ناخوانده وارد شدید؟ بله. در مورد مناسک، شایعه مناسک واقعیت دارن؟ تا کنه در مناسک شرکت داشتی؟ به شما هیچ ربطی نداره. به رفتار عجیب و موقع مطرح شدن نام گروه نگاه کنید. چرا اونقدر مرموز عمل میکنن؟ خیلی مرموز بودی. چرا اینقدر عصبانی شد وقتی فهمید که ما مخفیانه وارد آنجا شدیم؟ میبینید اونا مسئله رو خیلی جدی گرفتن. این یکی از مشخصات نشان دهنده انجمنهای مخفی و محرمانه است، رازداری محضی که اینا میان انجام میدن. پس بله، نه اینو میدن قایم میشن، فیلمشو بگیرید، زمینو میکنن، خیلی حرفه‌ای میرن زیر زمین قایم میشن، شب که میشه میاد بیرون، اصلا باور نمیکنه اون چیزی رو که میبینه. بعد اولین چیزام که وقتی آورده گذاشته تو اینترنت میگه اگه منو کشتن کار ایناست، زرنگه. الانم میگم دیگه فقط محصور مسخرهش میکنه، کارتون علیش میسازن. و بعد جالب بدونید اصلا تو گوش امریکایی‌ها همچین چیزی برو نیست، انقدر براشون جذابیت‌های دیگه رسانه به وجود آورده، اصلا به اینجور چیزا کار ندارن، اصلا فکر نمی‌کنن. شما باور نمی‌کنید سیاسی ترین مردم کره زمین ایرانیان، جدی میگم. آمریکایی‌ها ازشون بپرسید عراقی که دارید باش میجنگید تو کدوم قاره است، 30% نمی‌دونستن کجاست، فکر می‌کنن تو قاره آفریقاست. خیلی هاشون فکر میکنن ایران و عراق یک کشوره، چون ایران عراق فکر میکنن یک کشوره، اصلا نمیدونن. من با یکی اینو صحبت میکردم، میگفتم که آقا شما نظر در مورد جنگ بین ایران و عراق، ایران و آمریکا چیه؟ میگه ما که الان داریم با شما میجنگیم. گفتم خب بله، اما جنگ فیزیکی رو دارم میگم. خب الان داریم میجنگیم دیگه، شما باید چیکارتون کنن که دیگه فیزیکی بشه؟ بعد گفتم نه، یعنی کشتن، تفنگ، موشک، خب داریم میزنیم دیگه. من کجا میزنی عزیزم؟ این یورو عراقو داره میگه، پرت فلان. اصلا رایمپور از قدیم میگه من رفتم آمریکا برای یه اجلاسی، خدمت شما عرض بکنم، میگه رفتیم دیدیم یه بنده خدای برای رفتیم دستشویی بین دوتا به قول آنتراکسی که دادن، دیدیم یه نفر رفته کردن تو بالت فرنگیار درشو بسته، رفته روش وایساده، دستشویی باز کرده، داره سخنرانی میکنه بر مردم تو مسترا. برگشتم ایشون گفتم حرفی خیلی قشنگ قشنگی هم میزد، حرفی خوبی میزد. پیش گفتم بابا تو اینجا چیفی بیام باید وقت بدیم فلان. میگفت نه به من نمیزن، من اینجا نمیزن سخنرانی کنن، مردم امریکا یا سر کارن یا دنبال عشق و حال خودشونن، تنها جایی که قدرت فکر کردن دارن اینجاست. من باید بیام تو دستشویی بگم. شما نمیدونید به خدا این سیاسی بودن مردم ایران اصلا بد نیست، این یک افتخار مردم، مردم فهمیده اید. به خدا میری توی آرشگاه میشینی، طرف داره موهاتو کوتاه میکنه، اخبار یه چیزی میگه، میبینی شروع میکنه نظر دادن. بعضی از این نظرات خب بندگان خدا اطلاع ندارن، خاله زنکیه خب، اما بعضی میبینی واقعا نه، تو تاکسی صحبت میشه، حرف دارن برای گفتن. و این رو بدونید، یکی از اتفاقاتی که بعد از جریان اختشاش تو کشور ما پیگیری شد این بود که مردم ایران سیاست زده بشن، بگن ای بابا ولمون کن تو رو خدا، برام کی گفت، چی گفت، کجا رفت، به ما چه، به زندگیمون رو بکنیم الکی بریم اینجوری. این اصلا خوب نیست، فکر نکنید تو این اصلا و ابدا خوب نیست. مردمی که قدرت فکر تفکر دارن هیچگاه گمراه نمیشن، من به این اعتقاد دارم. عقل چیز خوبی است، این بزرگترین نعمت الهی است که خدا به بشریت داده. فردا در مورد عبرت‌های بنی اسرائیل صحبت خواهیم کرد جلسه دوم، و جلسه بعدی در مورد خدمت شما عرض بکنم بیداری اسلامی. آقا به خدای بزرگ سپردمتون.